أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، امروز روز چهارشنبه است، امروز سه شنبه است. بحثایی که در هفته قبل، هفته های قبل دنبال میکردیم و به مناسبت این بلیه‌ای که جامعه شیعه رو مبتلا کرد، بحث کرونا، که انشاءالله خداوند به برکت نام مبارک امام زمان این ولیه را از جامعه شیعه برطرف کنه، بحث ما به تأخیر افتاد. ما بحثمون در مورد این بود که آیا زنی که رحمش رو درآوردند و طبیعتاً حیض نمیبینه، حامله نمیشه، ولی در سنی هست که هنوز به سنی هست نرسیده، اینم عده داره یا عده نداره. خب، ما در مورد آیه قرآن صحبت کردیم، بعد از این هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. بعد وارد روایات شدیم. در مورد روایات عرض کردیم عمده بیشتر روایاتی که در مسئله هست از محمد بن حکیمه. روایت محمد بن حکیم در واقع دو طایفه هستند. یه سری روایت هایی که از محمد بن مسلم نقل کرده بودن که در جلسات قبل خوندیم، یکی هم روایت هایی که محمد بن حکیم مستقیم از امام علیه السلام نقل میکنه. حالا بعضیش از امام کاظم علیه السلام هست با تعبیر ابوالحسن، بعضی هاش مردد بین ابی عبدالله و ابوالحسن یا ابو ابراهیم او ابی، این تردیدی هست. این احتمال جدی هست که تمام این روایت هایی که از محمد بن حکیم از امام علیه السلام هست یه روایت باشه، قطعات این روایت باشه که در اثر این مقدار اشتباه و به هم اشتباه شدن به این شکل در اومده و تقطیع. خب، عرض کردن حالا روایت ها رو میخونیم ببینیم این روایت ها چه باید کرد. در مورد این روایت ها ما در واقع دو تا روایت از محمد بن حکیم، دو تا روایت کوچک داریم، یعنی سه تا روایت قطعات کوچک داریم، سه تا روایت هم قطعات بزرگ داریم. و به نظر میرسه که این مجموعه هست که در واقع یک روایت واحد بودن، قطعات مختلفی این روایت داشته، یه مقدار این بحثی داشت با هم دیگه خلط شده و به هم ریختگی در اثر اشتباه و خلط هم ایجاد شده. توضیح از دالک این که از مجموع روایات اینجوری برداشت میشه که ما یک مدعیت الحمل، یک زنی داریم مدعیت الحمل هست، یک زنی داریم مرتهبت الحمل هست. زنی که حیضش برطرف میشه ولی در سنی هست که امثال اون زن حیض میبینند، حامله میشند، این شخص عدهش 3 ماه هست، بعد از 3 ماه میتواند ازدواج کنه. ولی اگر این خانم و هنوز عدش سپری نشده، سه ماه نگذشته، ادعای حمل بکنه، بگه من حامل هستم. این خانم که به اصطلاح مدعی حمل هست، عده 9 ماه عده نگه میداره، 9 ماه بعد از اون هم اگر هنوز مدعی حمل هست 3 ماه دیگه هم احتیاط میکنه. حالا این احتیاط لازم هست یا لازم نیست، اون حالا فعلا در مقام رسیدگی به اون مطلب نیستیم دیگه. بعد از 1 سال دیگه هیچ گونه ادعاش مسموع نیست. اما اگر در اون 3 ماه اول ادعای حمل نداشت، بعد از سپری شدن 3 ماه ادعای حمل بکنه، دیگه ادعاش مسموع نیست. یعنی از ادعاش از جهت اینکه از حاملگی خارج شده مسموع نیست، حالا شاید از جهت اینکه خود حامل، خود اگر بعدن حامل بودنش اثبات شد ملحق بشه به اون زن، به شوهر سابقش، اون یه وصلی است. نه، بعد از 3 ماهی که عده سفری شد، به حسب ظاهر عده سفری شد، هیچ ادعایی نداشت، این گفت من حامل هستم، این دیگه ادعاش نسبت به حمل مسموع نیست. همچنین اگر ازدواج کرد و بعد از ازدواج این خانم مدعی هست که من حامل هستم، این ادعاش مسموع نیست، ادعاش مسموع نیست و به هیچ وجه این ادعاش مسموع نیست. خب این مجموع مطلبی که از این روایات استفاده میشه. حالا من روایات رو میخونم، در موردش میخوام این مقدار صحبت کنیم که این دو صورت رو، این روایات چگونه ازش استفاده میشه. این روایات، یکی روایتی هست که عرض کردم که سه تا روایت مفصل هست و سه تا روایت کوتاه. از این شش، در واقع 7 تا روایت هست، 6 تا جامع حدیث در این فصل اینجا ذکر شده، 7مش رو جامع حدیث نقل نکرده، در کافی جلد 6 صفحه 101 وارد شده. حالا مجموعاً روایت های محمد بن حکیمی که مستقیم از معصوم نقل کرده 7 است، فقط یکی از اینها که من 6 تا تعبیر کردم، یکیش با تعبیر ابن حکیم هست که اونم به احتمال زیاد همین محمد بن حکیم هست، که بحث سندی داره که اون رو در مورد صحبت میکنم و اون یه مقداری تفاوت داره، حالا در موردش بعد صحبت میکنم. خب این روایاتی که هست، اول اون روایاتی که در کافی هست من نقل کنم که در جامع حدیث نقل نشده، در کافی جلد 6 صفحه 101 این روایت نقل شده با این سند: حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن محمد بن ابی حمزه عن محمد بن حکیم عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له المرأة الشابه التي تهیز مثلها یطلقها زوجها فیرتفع تمفها کم عدتها قال 3 اشهر قلت فإن هدأت الحبل بعد 3 اشهر بعد از 3 ماه مدعی حمل شده. قال عدتها 9 اشهر اینو داشته باشید، این تعبیر میکنه که بعد از 3 سه ماه اگر ادعای حبل بکنه، حبل کنه و حامله بودن بکنه، نه با باید عده نگه میداره. ولی تعبیری که از بعض روایتی دیگه استفاده میشه یه مقدار با این فرق داره. همین روایت های محمد بن حکیم عرض میکنم، قلتو فا انها دعت الحبل بعد تسعت و اشهر، قال انما الحبل و تسعت و اشهر، قلتو تزوج و قال تحتات و به ثلاثت اشهر، قلتو فا انها دعت بعد ثلاثت اشهر، قال لا ریبت علیها تزوج انشاءالله. که ازش استفاده میشه اگر بعد از، اولا یه نکته عرض بکنم، این که تو این روایت هست فإنها عدت الحبل بعد تسعته، اون میگه که فإنها عدت ال... اول روایت هست فإنها عدت الحبل بعد ثلاثت اشهر، بعد میگه قال عدتها تسعت اشهر. تسعت اشهر نه این که تسعت اشهر بعد از طلاق، چون وجهی نداره که تسعت اشهر، یعنی مدتی که احتمال داره حامله باشه که نه ماهه، یعنی تسعه اشهر از وقتی که خونه هیز دیگه ندیده، یعنی از انتهای خونه هیز دیدنش، نه از، چون طلاق باید اگر طرف مستقیمت الهیز باشه در طور غیر مواقعه باید باشه یک ماه طول میکشه، یا اگر مستقیمت الهیز نباشه مثلا یه مدتی یک ماه یا سه ماه علی اختلاف روایات باید صبر کنه. مراد از این تسعت اشهر، تسعت اشهری که احتمال حامله بودن در این تسعت اشهر هست از وقتی که احتمال حامله بودن هست، یعنی انما الحبل تسعت اشهر، حبلو از پایان حیض قبلی نه ماه حساب میکنن. خب این روایت اول. روایت دوم، این روایت از جهت سندی هم موثق حساب میشه، همایل ابن زیاد و ابن سماع واقفی ثقه هستن، بقیه افراد سند امامی ثقه هستن، محمد بن حکیم هم که قبلا اثبات کردیم که اعتبار سندی داره. خب این یه روایت. یک روایت دیگه ای که هست، روایتی که صفان از محمد ابن حکیم نقل میکنه، روایت صفان از محمد ابن حکیم این لفظ صالح علیه السلام که تو جامع حدیث رقم 40531 نقل شده، جلد 27 باب 7 از ابواب العدل حدیث دوم. این رو باید دقت بفرمایید. صفان عن محمد بن حکیم عن العبد الصالح علیه السلام قال قلت لا المرأة الشابة التي تهیز مثلها یطلقها زوجها فیرتفع تمثها ما عدتها. این موضوع دقیقا همون موضوع روایتی هست که محمد ابن ابی حمزه از محمد ابن حکیم نقل شروع کرده. قال ثلاثت و اشهر، قلت و شعلت و فداک فا انها تزوجت بعد ثلاثت اشهر فتبین بها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل. از اینجا به بعد موضوع ما رو تغییر میکنه، میگه که بعد از سه ماه آمده ازدواج کرده، بعد از اینکه ازدواج کرده، یعنی خب به هر حال سه ماهی هست که ادعای حمل هم نداشت، بعد از سه ماه ازدواج کرده، بعد از اینکه دخلت علی زوجها ثابت شده که تبین بها انها حامل، تعبیر روایت تبین بها، ولی امام علیه السلام میگه حیات من ذلک، این فرضی که شما کردین فرض درست نیست، نمیتونه بعد از سه ماه ثابت بشه که این حامل است، نه حامله بودن درست نیست. امام علیه السلام میفرماید حیات من ذلک یبن حکیم رفع التمس ضربان اما فساد من حیزت فقد حل لحل ازواج لولیس و حامل، یا به جهت بیماری هست که تمس برطرف شده باشه. خب این بعد از 3 ماه دیگه شوهر براش حلال شده و حامل هم نیست، ولی 3 ماه که گذشت دیگه این شوهر براش حلال شده، این کسی که فساد از حیضه هست که دیگه که حامله نیست، ولی خون ندیدنش به خاطر حامله بودن نیست. و اما حاملون فهو یفتبین فی ثلاثت اشهر، یا حامله ای هست که این در 3 ماه روشن میشه، لأن الله تعالی قد جعله وقتا یستبین و فیه الحمل. البته این 3 ماه 3 ماه بعد از طلاقه، 3 ماه بعد از طلاق اقلا 1 ماه از آخرین مواقعش باید به طور متعارف یه مدتی، حالا چیز تعبیر نکنم 1 ماه، به هر حال از آخرین مواقعش هم باید یه مدتی گذشته باشه، بیش از 3 ماه میشه و خیلی وقتا ممکنه 4 ماه یا حتی بیشتر از 4 ماه هم بشه. خب این ما حاملون فهو یستبین فی ثلاثت اشهر لعن الله تعالی قد جعله وقتا یستبین و فی هلهم کنه. این روایت میگه که اگر در 3 ماه بعد از طلاق حامل بودنش مشخص نشده باشه، حکم ظاهری شارع این هست که این شخص حامل نیست. وقتی حامل نبود حکم ظاهری این هست که میتواند ازدواج کنه. اگر ازدواج کرد این ازدواج محکوم به صحت هست، مگر ثابت بشه که از قبل حامله بوده و این یستبین و فیه الحمل، یعنی به حسب غالب، به حسب قالب در عرض 3 ماه بعد از طلاق حمل آشکار میشه و چون آشکار میشه شارع مقدس حکم کرده به جواز ازدواج. خب این تعبیر رو ببینید، به نظر میرسه که این تعبیری که در بدعه از روایت ابن ابی عمیر نقل کرده در رقم 40485 ابن ابی عمیر از محمد بن حکیم نقل کرده که باب 3 از ابواب العدد هست، دقیقا همین قطعه رو میخواد بگه. قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن امرأة یرتفع حیضها، قال ارتفاع التمس ضربان فساد من حیض او ارتفاع من حمله فأيهما كان فقد حلت للأزواج اذا وزعت او مرت بها ثلاثت اشهر دیو لیس فیها دم. اصل روایت همون تعبیری بوده که در نقل صفوان وجود داشت، این از قبلش جدا شده و موضوع همین بوده، موضوع صورتی بوده که زنی بوده که حیضش مرتفع شده، بعد از 3 ماه ازدواج کرده، بعد از ازدواج ادعا کرده که من حامل هستم، که این روایت میخواد بگه که نه، این شخص با اگر بعد از 3 ماه بیزی که لیس فیها دم ازدواج کرده باشه، اون ازدواجش محکوم به صحت هست و ادعایی که این زن در مورد حامله بودن هست، این ادعا مسموع نیست بعد از ازدواج. شاید از این مطلب استفاده بشه که عرض کنم خدمت شما این ادعا حتی قبل از ازدواج هم دیگه مسموع نیست نسبت به جواز ازدواج. البته خب اگر زن خودش میخواد ازدواج نکنه، خب میتونه ازدواج نکنه، اون یه بحث دیگه است، ولی در واقع عده زن بعد اگر بعد از 3 ماهی که 3 ماه 20 این عدهش به حسب ظاهر سپری شده، یعنی این که اون شوهرش دیگه نمیتونه بهش مراجعه کنه، شوهر سابق، شوهر سابقش نمیتونه مراجعه کنه، این حلت دل ازواج دیگه برای ازواج حلال شده، این حلیت ظاهری برای ازواج با تمام شدن عده دو تا یکی هست. بنابراین بعد از این که 3 ماه بیزدید، این خانم دیگه عدش به حسب حکم ظاهری شرعی سپری شده. البته اون یه بحث دیگه این هست که اگر ادعای حمل بکنه تا وقتی که ازدواج نکرده این ادعای حملش مسموعه. اگر ازدواج کرد بعد از ازدواج دیگه این الولد للفراش و امثال اینها هست. خب ازدواج کرده، ازدواجش اگر شک کردیم که مثلا آیا این بچه‌ای که به دنیا اومده مربوط به ازدواج جدید هست یا ازدواج سابق، باید حکم کنیم که مال این ازدواج جدید هست و به ازدواج سابق ربطی نداره. به هر حال اون روایت صفوان محمد بن حکیم که میخوندم بعد از اون قطعه ای که داره یک ادامه‌ای داره، بعدش میگه که قال قلت له فانها ارتابت قال عدتها 9 اشهر. این تعبیری که اینجا داره انها ارتابت داره، به نظر میرسه که این همون قطعه ای که در روایت محمد بن ابی حمزه محمد بن حکیم بن ابی الحسن علیه السلام باشه، بحث ارتیاب نیست، بحث عدت الحمله. اولا این صورت مسئله جایی هست که زن ازدواج نکرده، بعد از این که طلاق داده شد، قبل از این که اون عده 3 ماهش سپری بشه، ادعای حامله بودن کرده، ادعا میکنه که شخص حامله هست. این فکر میکنم باید مرادش این باشه که عرض کنم خدمت شما مدعی هست که من حامله هستم. اون کسی که مدعی هست که حامله هستم، این باید تا 9 ماه صبر کنه تا 9 ماه، یعنی ادعاش مسموع هست وقتی زن مدعی هست. یعنی زنی که هنوز عدش سپری نشده اگر ادعا کنه که من حامل هستم، این ادعاش مسموعه. خب حالا فانها ارتابت قال عدتها 9 اشهر قلت فانها ارتابت بعد 9 اشهر قال انما الحمل 9 اشهر قلت فتزوج قال تحتاط به 3 اشهر قلت فانها ارتابت بعد 3 اشهر با لیت علیه ها ریبتون تتذبش. میگه اگر بعد از 1 سال دیگه حد اکثر زمانی که این شخص میتواند حامله باشه 1 سال هست، بعد از 1 سال، حالا این بحثی هم که در مورد حد اکثر مدت حمل هست از این روایت تقریبا روشن هست که 1 سال هست و حالا اون بحثش در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. خب این هم روایت دوم، روایت دوم مفصل. روایت سوم مفصل ما روایتی هست که رقم 40532 که رقم سوم از این باب 7 از ابواب العدد هست که یونس از محمد بن حکیم نقل میکنه. البته اینجا این که محمد بن حکیم از ابی عبدالله نقل میکنه یا ابوالحسن علیه السلام اختلافیه، یعنی به نحو تردید نقل کرده. محمد بن حکیم میگن ابی عبدالله و ابوالحسن علیه السلام قال قلت له رجل طلقت امرأته فلما مضت 3 اشهر ادت حملا قال ينتظر بها 9 اشهر. من فکر میکنم این که تو این روایت تعبیر میکنه که بعد از 3 ماه ادعای حاملگی میکنه، این که نه ينتظر بها 9 اشهر، نه این که اون ادش سپری نشده، نه، یعنی تا نه ماه اگر بچه‌ای به دنیا آورد، اون بچه بچه اون زن به اصطلاح مرد سابق هست، و الا از اون روایت قبلی استفاده می شد که اگر بعد از 3 ماه اون روایتی که عرض کن تزوجت بعد از 3 اشهر رفع و تمزربان و اون تعبیری که داشت ازش استفاده می شد که بعد از 3 ماه بیز این حلت للعزواج ادش سفری شده، حلت للعزواج یعنی محصب حکم ظاهری این ادش سفری شده. ولی حالا این خانم الان میگه که من حامله هستم، اگر تا 9 ماه زایید کشف میشود که اون ادش واقعا سفری نشده بوده، اون حکم ظاهری که اینجا بوده اون حکم ظاهری صحیح هم مطابق واقع نبوده. خب قال قلت و فإن حدت بعد ذلك حبلا. اینجا تو این نقل یونس از محمد ابن حکیم باز همین تعبیر هیهات هیهات انما یرتفع التمس من ضربین اما حمل البین و اما فساد من التمس اینجا وارد شده. من فکر میکنم باید نقل صحیحش همون نقل صفوان باشه، همون نقل صفوان باشه و نقل درستش این باشه که بحث سر جایی هست که زن بعد از 3 ماه که عدش به حسب حکم ظاهری سپری می شود ازدواج کرده، بعد از ازدواج عدت بعد از ذلک حبلا، بعد از ازدواج ادعای حاملگی میکنه که امام علیه السلام میگه هیهات هیهات، نه این تمس به هر حال دو جور دو راه داره که نما یرتب و تمس من ضربین ما حبل و بین او فساد من تمس، هر دو از اینها باشه 3 ماهی که سپری کرده اون 3 ماه کافی بوده. این که این مطلب رو عرض میکنم عرض کردم این روایت این که انما یرتفع التمس 2 بار تو روایت تکرار شده باشه این خیلی مستبعده، این واحدش که 1 بار تکرار شده. حالا که 1 بار تکرار شده در نقل صفوان و در نقل ابن ابی عمری که قطعه از این روایت رو نقل کرده بود، در هر دوی اینها موضوعی که مطرح هست این هست که بعد از 3 ماه بیز دیگه حلت للازواج، در نقل محمد ابن حکیمی که ابن ابی عمری نقل کرده بود که 40485 بود بحث 3820 مطرح بود، در نقل صفوان هم 3 این هست که بعد از 3 ماه این حلت للازواج. بنابراین به نظر میرسه با توجه به کسرتی که این طرف داره موضوع این که ارتفاع التمس ضربان مربوط به جایی هست که بعد از 3 ماه این خانم مدعی هست، ادعایش بعد از 3 ماه به خصوص اگر این من عرض کردم علل قاعده از اون روایت استفاده میشه که به حسب حکم ظاهری شرعی اگر ادعا بعد از 3 ماه باشه این ادعا نسبت به انقضاء ظاهری ادعا مسموع نیست، به خصوص اون روایت صفوان که تصریح میکنه بعد ازدواج که دیگه خب اون خیلی روشن‌تر که اصلا ادعا به هیچ وجه مسموع نیست. یعنی که به نظر میرسه که اینجا یه مقداری عبارتها به هم ریختگی پیدا کرده. اما حبل بین و اما فساد من التمس ولکن نها تحتاج به 3 اشهر بعد و این یه مقداری قاطی شده، صورتی که از طرف عرض کنم خدمت شما ادعای حبل میکنه و این هنوز که این ادعای حبل دو صحبت هست، یکی این که آیا اگر ادعا حبل بکنن بعدن بچه‌ای بیاورد، آیا این بچه ملحق میشود به شوهر سابقش یا ملحق نمیشود؟ توی روایت میگه تا 9 ماه ملحق میشه، 3 ماه بعدم احتیاط بکنه، احتیاط میکنه که اندر بعد از اون 3 ماه هم ملحق میشه، ولی غیر از اون الحاق پیدا نمیکنه. عرض کنم خدمت شما، این روایت یونس محمد ابن حکیم یه ادامه هایی داره که من حالا نسبت اون ادامه شو کار ندارم، که در مورد اینکه فلتی کانت تطف و سمیت و تمسه ها سنتن کیفت و طلاق، اون نحوه طلاق و امثال اینها داره که از بحث ما خارجه، به اون هم کاری نداریم. یه روایت دیگه اینجا وجود داره که تعبیرش ابن حکیم توش وارد شده، اون روایت این هست، هم بعد از همون روایت یونس محمد ابن حکیم تو جامع حدیث نقل شده 40533، روایت چهارم از باب هفتم از ابواب العدد، سندش هم این هست، حسین ابن محمد المعلب محمد الحسن ابن علی الابان ابن حکیم ان ابی ابراهیم او ابیه علیهم السلام. این محمد ابن حکیم تصریح نشده، تو سندش حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر اشعریه معلب ابن محمد، و پرد بحث هست در وثاقت از این وثاقتش، ما وثاقتش رو ترجیح دادیم، حاجه هم تو بعضی از فرمایشاتشون اشاره دارن که معلب ابن محمد مصطلب الحدیث و المذهبی که در موردش گفتن این باعث نمیشه که ما حکم به وثاقتش به خاطر اکثر روایت حسین ابن محمد ابن عامر نکنیم، حکم به وثاقتش فرمودن. عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی مشاه هست، عن ابان، عن ابن حکیم، عن ابی ابراهیم او ابیه. حالا اول من متنشو میخونم بعد یه صحبتی در مورد سندش هم میکنم. انه قال فی المطلقه یطلقها زوجها فتقول انا حبلا فتمکث سنه قال ان جاءت به اکثر من سنه لن تصدق ولو ساعه واحده فی دعواها. این همون تعبیر بود که من عرض میکردم، این روایت های محمد ابن حکیم ناظر به همین جهت است که تا یک سال اگر بچه‌ای بیاورد این بچه به اون شوهر ملحق بشه، ولی از یک سال که گذشت بچه به شوهر ملحق نمیشه. این احتمال داره از همین نقل به معنای همین روایت های قبلی باشه که ازش استفاده میشد، که بعد از یک سال اگر ادعا حامل بودن بکنه این ادعا مسموع نیست، لاریبت علیها تو نقل کافی داشت، لیس علیها ریبتون در نقل صفوان محمد ابن حکیم داشت، اون لاریبت علیها تو نقل محمد ابن ابی حمزن محمد ابن حکیم بود. علی تقدیر عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم این احتمالش جدی هست، حتی این قطعش هم نقل به معنای همون روایت های قبلی باشه که از اونها استفاده میشه که حد اکثر تا یک سال مسموع هست، از یک سال که گذشت به هیچ وجه دیگه مسموع نیست. حالا احتمالم داره که امام علیه السلام به این مفهومی که از جملات سابق هست تصریح هم فرموده باشن و این تصریح مفهوم رو اینجا آورده باشه، تو اون روایت ها اون اصل مفهوم رو، اصل جمله رو آوردن، اون مفهومش رو دیگه نیاورده باشه. خب حالا این متن روایت، اما در مورد سندش، در مورد سندش این به نظر میرسه که این ابن حکیم همین محمد ابن حکیم مورد بحث ما باشه، ان ابی ابراهیم و او ابی هم همین شبیه همون روایت ان ابی عبدالله و ابی الحسن که در نقل یونس هست، این هم این همون نقل باشه. ممکنه خود محمد ابن حکیم بعدن برش تردید حاصل شده که امام علیه السلام این روایت رو از امام باقر شنیده، از امام صادق شنیده یا امام کاظم علیه السلام شنیده، امثال اینها. البته این احتمال هم، حالا این احتمال هم هست، ممکنه این تیکه ذیل روایت رو از امام صادق شنیده باشه و به طور کاملش و مفصلش رو از امام کاظم علیه السلام شنیده باشه. علی طرفی بوده که میخوام عرض بکنم اون اینه که احتمال این که این روایت ابن حکیم عن ابی ابراهیم و ابی همون قبلی ها باشه، این احتمال وجود داره. البته احتمال این که این نقل مستقلا باشه اون هم هست، به خصوص اگر این از امام صادق علیه السلام واقعا نقل شده باشه. علی طرفی کسی که به نام ابن حکیم باشه که عوان ازش روایت کرده باشه، ما سه نفر به نام ابن حکیم داریم. یکی حدید ابن حکیم یا حکیم، حدید ابن حکیم هست که عوان ابن در عوان ابن عثمان ان حدید ابن حکیم عن ابی عبدالله علیه السلام در این منابع وارد شدن. کافی جلد 2 صفحه 349 رقم 9 که این روایت رو در معان الاخبار صفحه 394 رقم 47 با تحریف حدید به حبیب نقل کرده. یک مورد. مورد دوم کافی همون جلد 2 صفحه 673 رقم 6 که در به جای ابان ابن عثمان ابان ابن الاحمر هست، که اینجا یا این کلمه عثمان افتاده ابان ابن عثمان الاحمر بوده یا بنش زائد هست، این احتمال دوم اقوا هست، ابان الاحمر بوده بن اضافه شده و احمر وصف خود ابان هست نه وصف پدرش هست. خب این یه مورد. یه جای دیگه هم هست القاسم ابن محمد ان ابان ان حدید ابن حکیم تهذیب جلد 7 صفحه 28 رقم 120. خب این یک مورد. یکی دیگه حکم ابن حکیم هست، احمد ابن حسن المیثمی ان ابان ان حکم ابن حکیم ابی عبدالله علیه السلام کافی جلد 5 صفحه 355 رقم 6 در تهذیب جلد 5 صفحه 5 رقم 11 هم این سند وارد شده، از سندی ابن محمد ان ابان ان حکم ابن حکیم السیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این ابانی که قاسم ابن محمد روش نقل میکنه که در روایت های حدید ابن حکیم عرض کرده اون گذشت، همچنین ابانی که احمد ابن حسن میثمی و سندی ابن محمد ازش نقل میکنن ابان ابن عثمان هست و اون همین ابان ابن عثمان معروف. البته روایت سندی ابن محمد ان ابان ان حکم ابن حکیم سیرفی در استفسار جلد 2 صفحه 147 رقم 483 به این شکل نقل شده، از سندی ان ابان ابن محمد به این شکل. به نظر میاد که این بن محمد مربوط به سندی بوده پس و پیش شده. اینا خیلی وقتا توی حاشیه عبارت سخت رخ میده، میره تو حاشیه، بعد عبارتی که در حاشیه نوشته میشه بعدا که میخواد وارد متن بشه در یک جای نامناسب وارد متن میشه، منشأ وقوع تقدیم و تأخیر میشه. یکی از منشأ مهم تقدیم و تأخیر در عبارت ها همین سقوط یک عبارت از متن و در حاشیه نوشته شدن و ادراج در نسخه‌های بعدی در متن در غیر محل خودش میباشه. خب اینم دوتا. اما یک نقل سومی هم داریم، حسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن محمد ابن حکیم عن العبد الصالح تهذیب جلد 8 صفحه 173 رقم 602 که این قاسمی که راوی از ابان هست. قاسمی که تو این سند راوی از ابان هست، مراد قاسم محمد جوهری هست که حسین بن سعید ازش نقل میکنه. حسین بن سعید قاسم الابان. البته تو نقل های تو بعضی از اسناد روایت محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عربه عن ابان بن عثمان هم نقل شده، تهذیب جلد 1 صفحه 146 رقم 413. ممکنه که این عباسش هم عباس ابن معروفه، که عباس ابن معروف از قاسم ابن عربه روایت دیگه ای هم داره. ممکنه به خاطر اینکه قاسم ابن عربه هم از ابان ابن عثمان روایت بکنه، تصور بشه که اون قاسمی که در تهذیب جلد 8 صفحه 177 مراد قاسم ابن عربه است. ولی نه، اون قاسمی که بین حسین ابن سعید و ابان واسطه هست قاسم ابن محمد جوهریه. قاسم ابن عروه هیچ وقت بین حسین ابن سعید و ابان ابن عثمان متوسط نیست، اونی که متوسط هست قاسم ابن محمد جوهری هست. خب این احتمالات بدوی این روایت. عرض کردم احتمال قوی این ابن حکیمی که توی این روایت هست مراد محمد ابن حکیمه، همین محمد ابن حکیم مورد بحث ما هست. و علاوه بر این که من الان ذهنم یاری نمی کنه حدید ابن حکیم و حکم ابن حکیم این دو نفر آیا از امام کاظم علیه السلام روایت دارن یا ندارن، یادم نیست که این ان ابی ابراهیم و ابی بعدی کسی باشه که از امام کاظم روایت داشته باشه. محمد بن حکیم قطعا هم از امام کاظم روایت داره هم از امام صادق علیه السلام. حالا علی تقدیر اگر محمد ابن حکیم همین محمد بن حکیم باشه، خب که احتمال از هر همینه که هیچ، اگر اون هم نباشه حدید ابن حکیم و حکم ابن حکیم اون دوتا حتما ثقه هستن. بحثی که اگر هم مردد باشه در محمد ابن حکیمه. اگر محمد بنابراین این یا متعیناً محمد ابن حکیمه یا مردد بین سه نفری هست که اون دو نفر دیگه ای اطراف تردید اونها توصیق صریح دارن. این محمد ابن حکیم هست که توصیق صریح نداره، ولی ما با توجه به قرائنی که در جلسات قبل عرض کردیم این روایت رو صحیح، یعنی محمد ابن حکیم رو به هر حال محمد ابن حکیم رو تصحیح میکنیم. بنابراین روایت های محمد ابن حکیم یا روایت ابن حکیمی که اینجا وارد شده، این روایت قابل استناد هست و روایت معتبر هست. حالا علی تقدیر اون چیزی که از مجموع این روایت استفاده میشه، حالا جنبندی کلی این روایت، روایت محمد بن حکیم رو عرض کنم ادامه بحث باشه در جلسه آینده، اون اینه که از این روایت استفاده میشه که کسی که در سن یأس نیست، المرأت و شابت و لتی تهیز مثلها، این شخص چه به جهت حاملگی، اگر به جهت حاملگی نباشه ارتفاع تمسش، به جهت رفع تمس، به جهت فساد من حیزتن باشه، یک بیماری در موردش ایجاد شده باشه، این بیماری باعث شده باشه که این حیزش مرتفع بشه، این بیماری باعث شده که حیزش مرتفع بشه، این عده داره، یک عده 3 ماهه باید سپری کنه، به نظر میرسه که این قطعش در بحث ما که بحث مرئی که رحمشو در آورده باشن به درد میخوره. شما ببینید ولو اصل فساد من حیزتن در مورد کسی که اصلا رحمش رو برداشتن، این اصلا امکان حیض دیدن نداره به معنای، به تعبیر مرحوم آقای صدر، اگر واژه فساد من حیضتن رو به حرفیت ما بهش توجه بکنیم در این مورد صادق نیست. ولی از این مطلب استفاده میشه که حتی در جایی که طرف حیض نمیبینه، طرف حامله نمیشه، به جهت بیماری که باعث شده که حیض دیدن او رو مختل کرده و حائض شدن او رو مختل کرده و همین که مشابهاتش زنهای هم مثلش حائض میشن، اون باعث میشه که این شخص عده برش واجب باشه. حالا این توضیح بیشتر این مطلب در جلسه آینده. ما میخوایم عرض بکنیم از این روایت ولو با الها خصوصیت عرفیه استفاده میشه که زنی که رحمش رو برداشته باشند این هم عده داره. حالا توضیح بیشترش در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.